میخواییم که شما هم جبهه مقاومت رو حمایت بکنید و با خانواده شهدای مقاومت همراهی بکنید و همدلی، چرا که بیشترین شهدا رو طبق آمار وزارت بهداشت فلسطین 70% از شهدای غزه رو زنان و کودکان تشکیل میدند. خیلی از شما متوسل شدید و از خود حضرت علی اصغر خواستید که انشاءالله هرچه زودتر از خدا بخواد که جبهه مقاومت پیروز بشه، چرا که حضرت علی اصغر به همین تعبیری که همه ما انتظار داریم، یک کودکی که طفلی که در واقع امام حسین علیه السلام واسطه قرار داد بین خودش و سپاه دشمن و بعد قسم خورد به خونی که ریخته شده از حضرت علی اصغر، میتونه بسیاری از مشکلات گره رو در واقع باز بکنه و بسیاری از این مشکلات رو رفع بکنه. انشاءالله همینطور هم باشه و ما شاهد باشیم که دعاهای ما هم مستجاب بشه. دوستانمون گفتند که 0913-06-61 که تمام ایمان و کفر در مقابل هم ایستاده و البته همه یک روز میمیریم و چه خوبه که مثل امام حسین میمیریم. اما خدمتون عرض کنم که رفت و آمدهای اخیر مقامات آمریکایی و اروپایی به بغداد و دیدارهاشون با نخست وزیر عراق، تحلیل‌های بسیاری رو در مورد نقش عراق در معادلات منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته. این تحرکات در حالی هست که از سودانی نخست وزیر عراق مواضع آشکاری رو در حمایت از تمامیت ارضی سوریه و عدم مداخله در امور داخلی این کشور اعلام کرده و ما هم البته بهش پرداختیم و به چرایی این قضیه، اما امروز می‌خوایم که به بررسی این رفت آمدها در این بخش بپردازیم و تأثیراتی که نقش عراق میتونه در معادلات منطقه‌ای داشته باشه. دوستان دارن تلاش میکنن که با کارشناس محترم در این بخش ارتباط برقرار کنن. به محض این ارتباط ما گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. خدمت جناب آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، عراق همیشه به دلیل اون موقعیت ژئوپلیتیکیش مورد توجه قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده. به نظرتون الان جایگاه عراق در این معادلات قدرت منطقه‌ای و جهانی چجوری تعریف میشه؟
خدمتتون عرض کنم، خب همونطور که فرمودید در واقع عراق به عنوان یکی از اعضای محور مقاومت همچنان مورد توجه در واقع کشورهای مختلف بوده. بحث قدرت ضریب نفوذ ایران در کشور عراق موضوعی بوده که بسیار حائز اهمیت هست و در واقع دولت آمریکا و سایر دولت‌های منطقه نسبت به این موضوع پی دارن و طبیعتاً در واقع اکثر کشورها هم الان دنبال این هستن که ضریب نفوذ قدرت ایران رو در کشور عراق کاهش بدن.
بله، فکر میکنید آقای دکتر چه عواملی باعث میشه که عراق حالا یا نقطه تقابل یا همکاری بین این منافع قدرت‌های بزرگ جهان بشه؟
ببینید، موضوع اول بحث تثبیت حضور نظامی و امنیتی ایالات متحده هستش که
بله.
ایالات متحده در واقع دنبال تقویت حضور نظامی خودش در عراق هست. پیمانی رو بین دولت آمریکا و دولت عراق منعقد شده که اینها مکلف و موظف بودن که در یک بازه زمانی نیروهای نظامی خودشون رو خارج کنن از
بله.
عراق. این اتفاق خب میسر نشده و در واقع تو شرایطی هم هستن که تهدید گروهای شبه نظامی همچنان پابرجاست و واشنگتن خب میخواد به ذمه خودش اطمینان حاصل کنه که عراق به پایگاهی برای نفوذ ایران یا سایر بازیگران منطقه‌ای تبدیل نمیشه. همچنین همکاری امنیتی که با دولت عراق برای مقابله با داعش و سایر گروهای تروریستی از قبل داشته جزء اولویت‌هاش هست و پیگیر این ماجرا هستش که در واقع این اتفاق رقم زده بشه و علت اهمیت در واقع برای دولت آمریکا این هست. اخیراً هم داریم میبینیم سفرهای زیادی رو دارن به عراق دولت مردای آمریکایی و مسئولین نظامی امنیتیشون میذارن و دنبال رایزنی ها و بیهای این چنینی هستن.
این رایزنی هایی که میفرمایید واقعا چه تأثیر روی سیاست داخلی و خارجی عراق میتونه بذاره؟
دولت عراق همواره اعلام کرده که در واقع دست دوستیش به سمت ایران دراز هست، به عنوان یک همسایه استراتژیک به ما نگاه میکنه، اما از اون طرف در واقع بحث مهار نفوذ ایران در خاک عراق هست. ما عملا سوریه رو از دست دادیم به عنوان یکی از اعضای فعال و مهم محور مقاومت. اگر در واقع دقت کافی و لازم رو نداشته باشیم با توجه به تحولاتی که در منطقه عراق دارن رقم میزنن، ممکن استش که در واقع منجر به گوشه گیر شدن بیشتر جمهوری اسلامی ایران توی منطقه بشه.
حالا با توجه به این پیچیدگی هایی که الان در منطقه به وجود اومده، فکر میکنید که این تحرکات میتونه عراق رو به یک نقطه کلیدی برای مذاکره بین قدرت های جهانی تبدیل بکنه؟
به عنوان یک نقطه کلیدی نه، اما به عنوان یک شریک استراتژیک خب طبیعتا بهش نگاه میکنن دیگه. ببینید، موضوع اصلی این است که رقابت آمریکا دنبال رقابت با چین و روسیه است در این منطقه و نگران نفوذ اقتصادی چین و همکاری‌های نظامی روسیه با عراق هم هست. این سفرها هم در واقع فرصتی برای تقویت همکاری اقتصادی نظامی با عراق و کاهش زمینهای همکاری در واقع این کشور با رقبا و پرونده‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در انرژی عراق به ویژه تو حوزه نفت و گاز بخشی مهمی از این رقابت هستش که دولت آمریکا داره بهش نگاه میکنه. از سالهای قبل نظر بهش داشته، همچنان هم در واقع نگاه ویژه‌ای به این موضوع داره.
حالا در منظر خود عراق اگر بخوام ازتون سوال بکنم، آیا فکر میکنید که برای خود عراق یه فرصتی هست برای اینکه مثلا روابط دیپلماتیکش رو تقویت بکنه یا نه برای حفظ در واقع ثبات و امنیت داخلیش یک چالشی در واقع پیش روش میذاره؟
ببینید، موضوع در واقع چند وجهی هستش. خب عراق طبیعتاً دنبال این هست که ثبات داخلی رو ایجاد کنه، چراغ سبزهایی رو هم از سمت آمریکا و سایر کشورهای عربی همسایه دریافت کرده. از اون سمت هم در واقع دنبال بحث ثبات اقتصادی خودش هم هست. به هر حال میدونن که اگر که چراغ سبز آمریکا رو داشته باشن، میتونن با همه دنیا مراودات مالی و اقتصادی داشته باشن، راحت‌تر میتونن در واقع به مباحث اقتصادیشون بپردازن. و ضمن این که خب تجربهشون هم نشون داده که دولت آمریکا زمانی که منافعش توی کشوری در خطر باشه، اون کشور رو دچار چالش‌های داخلی و در واقع حتی تا بحث کودتا هم پیش رفته توی خیلی از کشورها. یه مقدار دست به عصا حرکت میکنن دولت مردای عراق و حالا من امیدوار هستم که در واقع زور سوریه براشون درس عبرتی باشه و زیاد توی دامن کشورهای غربی غلط نخورن.
خب یعنی واقعا چه کار میتونن بکنن که استقلالشون هم حفظ بشه در برابر این فشارهای خارجی؟
من به نظرم میرسه که در واقع اگر کشور عراق بحث تقویت ائتلافهای منطقه‌ای رو دنبال بکنه و به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره نقش کلیدی رو میتونه توی ایجاد ائتلافهای منطقه‌ای داشته باشه و میتونه نقش آفرینی بکنه توی این حوزه، خصوصا الان که حالا دولت مردان نه ولی مردم کشورهای اطراف هم همه نسبت به موضوع اسرائیل حساس هستن و خیلی آگاه‌سازی‌های خوبی صورت پذیرفته. به نظرم میاد که عراق میتونه اینجا نقش آفرینی بکنه. و بحث دیگه هم در واقع عراق به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان نقش مهمی در ثبات بازارهای انرژی میتونه ایفا بکنه.
بله.
و اینجا عراق میتونه بازیگر منطقه خیلی خوبی باشه تو این موضوع.
امیدوار هستیم انشاءالله همینطور باشه و استقلال عراق هم حفظ بشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی مقصومی، کارشناس محترم مسائل بین‌المللی.
خوشحالم، سلامت باشید. خدا
حافظ شما. و با شما همراه بشم و پیام های شما رو هم بخونم. از توسلی که به حضرت علی اصغر کردید و اظهار نظر، دوست بزرگوارمون جعفریان از تهران گفته که یا حضرت علی اصغر علیه السلام با ولایت تا شهادت. از عراق فاطمه عسکری هم با ماست و گفته یا علی اصغر و متوسل به حضرت شده. همچنین آقای خانم ملک محمد از اصفهان هم گفته به نیت تمام شهدا یا علی اصغر. و همچنین از کردستان آقای قنبری، یاسر قنبری از سنندج همراه ماست و علی اصغر قنبری هم همینطور، که هر دو با همدیگه گفتند لبک یا علی اصغر و متوسل به حضرت شدند. انشالله که استجابت بشه همه دعاها و توسلات. و دوستان دیگه‌ای که گفتند آقای مشتبه حقجو از مرند اشاره به مظلومیت و اسارت حضرت زینب سلام الله علیها کردند و خانم حضرت رقیه و گفتند یا صاحب الزمان کجایی؟ از شهر سهند آذربایجان شرقی هم آقای همایون پیامک ارسال کرده و گفته که پایدار و مداوم باد امنیت ایران به رهبری حضرت آقا سید خامنه ای، که امنیت بالاترین نعمت در کشور ایرانه. خانواده قراقیه با ما هستند. حمید آقا به همراه همسرشون زهرا غفاری و پسرشون محمد امین و دخترشون اسرا که از قم همیشه با ما همراهی کردند و گفتند یا حضرت رباب، یا علی، یا زهرا. و دوستانی که با برنامه همراه هستند و گفتن حاضری ما را هم بزنید، ای به چشم، محمد جعفر حبیبیان از اهواز و همچنین آقای علی حاجه از زاهدان که متوسل به حضرت علی اصغر شدند و آقای رضا معصومی خلجی که رزمنده 8 سال دفاع مقدس هستند از شاهین شهر اصفهان به نیابت از شهید سرلشکر حسین معصومی خلجی که گفتند یا حضرت علی اصغر متوسل به ایشون شدند.
اگه زنده بمونم، اگه مادر نمیرم، برا جشن تولد سر خاکت میگیرم. امو برا جشن تاب میاره، پسرمو تم گلاب میاره. امو برا جشن تاب میاره، سرم و جم گلاب میاره. اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله. لا 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 گلم لا 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 بهارم. بگو لا 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 گلم لا 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 بهارم. شمع یک سالگی تو من روی قبرت میذارم. اگه زنده بمونم، اگه مادر نمیرم، برا جشن تولد خاکت میگیرم. برا جشن تولد سر خاکت میگیرم. و برا جشن تاب میاره، پسرم و تم گلاب میاره. امو برا جشن تاب میاره، پسرم و تم گلاب میاره. اما همش خواب و خیاله، همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله.
15:48 دقیقه است و در ادامه بحث‌های کارشناسیمون به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در بلندی‌های اشغالی جولان و افزایش شهرک‌سازی‌ها توی این منطقه می‌خوایم بپردازیم که خب نگرانی‌های خیلی زیادی رو هم در سطح منطقه و هم جهان به وجود آورده. اونطور که بنیامین نتانیاهو گفته که برای من بلندی‌های جولان بسیار اهمیت داره و مخصوصاً اینکه بنا هست که این منطقه رو در واقع توسعه بدم و اون رو جزی از استراتژی تقویت کشور خودش معرفی میکنه، همه اینها میرسونه که چقدر اینها به سرعت دارند برای اشغال این منطقه به تمام و کمال اقدام میکنند. در همین رابطه بنا هست که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی، تا از ایشون بیشتر در این رابطه سوال بپرسیم و جویا بشیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجود محترم
سرکار
آقا جانیان، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتون هستم.
بزرگوار هستید. علیرغم اینکه این اقدام رژیم صهیونیستی، آقای دکتر، همواره داریم میگیم که نقض قوانین بین المللیه و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه، ولی به هر حال رژیم صهیونیستی داره هر روز بیش از پیش در این منطقه پیشروی میکنه و همچنین برای اینکه شهرک‌سازیش رو در این جولان در واقع به تمام و کمال برسونه، داریم میبینیم که داره با کشورهای همسایه هم در واقع داره ارتباط برقرار میکنه. الان وضعیت این منطقه چگونه است؟
خب به خاطر خلأ قدرتی که در حکومت مرکزی سوریه اتفاق افتاد، عملا رژیم صهیونیستی با استفاده از موقعیتی که گروه‌های تروریستی و داعش ایجاد کردن و این خلأ قدرت رو ایجاد کردن، خب منابع گزارشاتی که هست بیش از 600 بار مراکز مهم، زیرساختها، مراکز نظامی، تحقیقاتی و لوجستیکی و مخازن سوخت چه در مسائل دریایی، زمینی، هوایی و تقریبا میشه گفت ساختار ارتش سوریه رو نابود کرد.
بله.
خب این فرصتی بود که رژیم صهیونیستی توسط امریکا و همپیمانان امریکا و گروه های نیابتیشون و گروه تروریستی ایجاد کرده. خب ما میدونیم که جولان یکی از مهمترین نقاطیست که مشرف به حومه دمشق و مراکز مختلف حیاتی دمشق است و حال هاست که رژیم صهیونیستی آرزوی تسلط بر تمام منطقه رو و بلندی های استراتژیک اون رو داشت. البته قطعنامه 2334 شده امنیت سازمان ملل در سال 2016 خواستار پایان دادن به شرکسازی های رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی شد که طی جنگ 6/1967 در تصرف صهیونیست ها و اشغال اونها قرار گرفت. اما هیچ یک از این قطعنامه ها که حالا برمیگرده به قطعنامه اولیه که در سال 1980 قطعنامه 456 صراحتا نوشته بودن که نباید در سرزمین اشغالی شهرک سازی بشه، ولی رژیم صهیونیستی همچنان به اون مبانی استراتژیک خودش که آرزوهای به گور برده اونها هستش که حکومت از نیل تا فرات رو تأسیس کنن، دنبال توسعه طلبی، افزایش شهرک نشینی و به عبارت این شهرک نشینی ها که اگر دقت کرده باشین چه در کرانه باختری چه در سرزمین اشغالی همه پادگان های نظامی هستن.
بله.
که یه تعداد آدم مزدور رو میرن اونجا ساکن میکنن برای اینکه بتونن در مقابل مقاومت ملت فلسطین و مقاومت به طور کلی ایستادگی کنن و بجنگن، و اینا شهرکی نیست که بخوایم بگیم در اون افرادی زندگی میکنن و جریان زندگی جریان عادی هست، پادگان نظامی است که اینا تأسیس کردن. به نظر میاد که کشورهای عربی که باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشن و متاسفانه در اجلاس عدن که دو سه روز گذشته در عمان پایتخت اردن در عقب برگزار شد، شاهدیم بودیم که کشور عربی فقط با صدور بیانیه هایی که هیچ پشوانه و ضمانتی نداره فقط اسرائیل رو بهش گفتن که باید متوقف بشه و برگرده. خب نشون میده که چنین اتفاق نخواهد افتاد. 70 ساله که صهیونیست ها برخلاف تمام قوانین بین المللی و شورای امنیت دارن توسعه طلبی میکنن و در جولان هم به نظر میاد که اینها همین اقدام رو انجام خواهم داد.
بله.
البته یه فرقی که الان وجود داره اینه که قدرتی در جلوشون مقاومت نمی کنه.
اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم. بله. که چرا تو این بازه زمانی اینقدر سریع و اصرار بر این داره رژیم صهیونیستی که این شهرک ها رو الان تأسیس کنه؟
ذات خلأ قدرت همینه که وقتی خلأ قدرت ایجاد میشه حاکمیت وجود نداره، اولین چیزی که اتفاق میفته دشمنان اون سرزمین تمام میکنن به
عراضی
اون و دنبال اشغالگری و توسعه طلبی و جرم و جنایت بیشتری هستن. خب این اتفاق افتاد با کمک گروه‌های تروریستی مثل داعش، جبهه نصره و تحریر شام که حالا این خلأ قدرت به این سادگی ها پر نخواهد شد. البته مقام معظم رهبری بشارت دادن که در بیاناتشون که جوانان سوری و جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست و این سرزمین رو آزاد خواهند کرد.
انشالله.
اما به هر حال صدماتی که الان داره به مردم وارد میشه و چندین میلیون نفر دارن آواره میشن از این مناطق به نقاط مختلف، اینا به هر حال صدماتی است که بر امت اسلامی داره وارد میشه.
همینطوره. آقای دکتر فکر میکنید که این یه استراتژی بلند مدت هست که رژیم صهیونیستی اتخاذ داره میکنه برای اینکه جایگاهش رو در منطقه تثبیت بکنه، یا مثلا یه تلاشی که صرفا میخواد افکار عمومی رو از اینکه در خود داخل این رژیم چقدر بحران وجود داره منحرف بکنه؟
این استراتژی کلی رژیم صهیونیستی که معتقدن که مرزهای نرم دارن، یعنی تا هر کجا بتوانن مرزهاشون رو گسترش میدن. قانون اساسی هم که ندارن، در اسرائیل هم شما نقشه ثابتی رو نمیتونید پیدا بکنید که بگن این مرزها مرزهای رسمی و بین الملل. پس این مرزهای نرم ممکنه تا حتی شمال سوریه و عراق هم ادامه پیدا کنه بر اساس اون نقشه که خاورمیانه جدید شیمون پرس طراحی کرده و خانم کانزلر رایس مجری این بودش. نکته ای که اینجا مهم هست اینه که این خطر فقط برای سوریه و عراق نیست، این خطر ممکنه متوجه اردن بشه، متوجه لبنان بشه، متوجه حتی عربستان و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس بشه. وقتی ناامنی ایجاد میشه و جنگ در منطقه اتفاق میفته، همه باید این رو متوجه بشن که جنگ وقتی شعله بر بشه ممکنه دامن اونها رو بگیره.
همینطوره. و نهایتا آقای دکتر، اگر که به این سیطره خودش ادامه بده در جولان و مستقر بشه، شهرک سازی بکنه، آیا واقعا میشه بر علیه این اقدام سیاستی رو در واقع اتخاذ بکنن؟ چون عنوان میشه که تا زمانی که خود دولت سوریه مثلا حالا به مجامع بین المللی شکایت نبره، هیچ اقدامی نمیشه صورت بگیره.
نه اصلا فراتر از این مخصوص، یعنی قطعنامه 2247 که مرزهای سوریه رو تعیین کرده بود و بحثای جولان رو مطرح کرد و اینا دیگه اصلا کلن اینا زیر پا گذاشتن. هیچ قانونی الان حاکم بر رفتار رژیم صهیونیستی نیست. فقط صهیونیستا با مقاومت میشه جلوشون ایستاد و جنگ رو به داخل سرزمین‌های اشغالی کشون. قیام مردم و انتفاضه مردم در کرانه باختری اینا میتونه عواملی باشه که جلوی پیشروی صهیونیستا رو بگیره، وگرنه نه قدرتی الان در مقابلش ایستاده که در داخل سوریه باشه و نه آقای جولانی حتی حاکم هم بشه و قدرت هم بگیره دنبال این نخواهد بود که با اسرائیل وارد یک جنگ بشه.
بله، سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
موفقم آقای دکتر.
همچنین خداحافظ. برام خیلی جای خوشحالی هست که شما نسبت به صحبت‌هایی که با کارشناسان میشه اظهار نظر می‌کنید و شنونده دقیق این فرمایشات و صحبت‌هایی که کارشناسان می‌کنند هستید. دوست عزیزمون آقای علی فراخانی از شهر ری هم اشاره کردن به همین که خانم آقا جان یان سلام، ما دل و رو ترس نداریم، ناخدای چون امام خامنه ای داریم و ملتی ایستاده در تاریخ. این تندبادها برای ما فقط صلابت و مقاومت میاره، ما ملت شهادت در راه امام حسینیم، مطمئنم اسرائیل به دست ایران از بین میره انشالله. میر عبداللهی از یزد هم گفته که یا حضرت علی اصغر، در شرایط کنونی ما مسلمانان دو راه داریم، یا ذلت یا شهادت، به امید هرچه زودتر ظهور حجت ابن الحسن مهدی موعود انشاءالله. و دوستان دیگری که همین آرزو و دعا رو کردند، آقای محمد مفیدی که گفته من شیفت روز حرم هستم در مشهد مقدس و نایب‌الزیاره، انشالله همینطور هم هست، و گفتن که آقا به جان